بدون هم مقررات ملی اینا رو شامل میشه همه رو
نه مقررات ملی
ضوابط شهرداری اینا رو همه رو شامل میشه
اجازه بفرمایید مقررات ملی اندازه این حداقل رو میگه مثلا میگه حداقل راهپله 1.10 متر اما این حداقل کیفیت رو نشون نمیده کیفیت فضاهای داخلی و کیفیت معماری رو مقررات ملی نداره مقررات ملی کیفیت ساختمان رو داره نه کیفیت فضا رو اتفاقا ما پیشنهاد کردیم به سازمان بیاد یک مقررات کیفیت ساختمانی تنظیم بشه مقررات به اصطلاح ملی استانداردهای ساختمانی کلی رو شامل نمیشه شما مقررات مثل همانندسازی کنیم از کشورهایی که ساختمانهایی ساختن که برای محیط مناسب بوده علاوه اقتصادی مناسب بوده مفید بوده جنبه انرژی در ساختمان جنبه معماری داخلی در ساختمان اینا جزء استانداردها بوده و امتیاز داره خلاقیت خود طراح اینا امتیاز داره شما آپارتمانهایی که در تهران میبینید همشون دو قابه سه قابه یه جورن اینا اصلا معماری داخلیشون خیلی هاشون مشکل داره اینا خب از لحاظ استاندارد اینا استاندارد حالا ممکنه مساله خوبم استفاده بشه اما استاندارد فضایی نداره مفید نیست بنابراین هزینه این کشور داره هزینه ساخت سازایی میشه که فقط مساله یعنی طرف نمیتونه تو زندگی کنه اون کاربردی نداره خیلی ممنون
متشکرم آیه شما آیه دکتر نکته ای دارین؟
والا من عرضم به حضور شما اگر یکی دو دقیقه من وقت بدین از یه منظر دیگه ای وارد این داستان بشم من فکر میکنم اولا به جای غیر مجاز ما باید ناایمن رو به کار ببریم یعنی ما نگرانیمون وضعیت به مخاطره افتادن ایمنی
شما از منظر خودتون نگاه میکنید
بله بله.
و در واقع بحث ایمنی رو
بله بله از
شما مد نظر قرار میدین ولی بقیه دوستان
بله بله من
در واقع تایتل های دیگه ای داشته باشن
بله منافی نیست
رو داشته باشن ما برای همین موضوع رو در واقع در قالب گسترده تری انتخاب کردیم و عنوان ناایمن رو گذاشتیم روی ماجرا
عرضم این هستش که ما در بحث ایجاد ناایمنی یا به مخاطر افتادن ایمنی شهروندان دو تا بحث رو باید تفکیک بکنیم یکی وضعیت موجود اصطلاحا ما بهش میگیم ریسک موجود یکی ریسک جدید یعنی ساخت و سازهای جدیدی که ما انجام میدیم ما اولا باید حواسمون باشه که در بخش عمده ای از کلان شهرامون مواجهیم با یک حجم زیادی ساختمان ناایمن موجود یه داستان حالا اگر این رو هم کنار بذاریم همین الان به دلیل رشدی که داریم تو مسکن شاهدش هستیم مدام هم داریم به این ریسک اضافه میکنیم با غیر استاندارد ساختن با بیکیفیت ساختن مدام داریم وضعیت رو بدتر میکنیم این دوتا رو باید از هم تفکیک کرد فرمایشاتی که همه عزیزان انجام دادن بالا به خصوص آقای دکتر که نظر به کشورهای پیشرفته دارند و مقررات عالی تری رو مثل لید نام بردن و اینها بحث انرژی ببینید ما یه خود باید واقع بین باشیم دیگه ما نمیتونیم مثلا درباره یک روستایی صحبت بکنیم که هنوز برق نداره ولی ما داریم بهش میگیم خب من یه دستور عملی مینویسم که تو مثلا یخچال ساید بای ساید با آخرین ویژگی ها رو بتونیم وارد این روستا ما برق نداره هنوز ما داریم درباره تهرانی صحبت میکنیم که هنوز ساخت و سازها در نواحی کم درآمد اون حداقل استانداردهای ایمنی رو نداره نه راحتی و آسایش میاد رو سرش ما ساختمون میسازیم که مثل متروپول در حین کانستراکشن یا ساخت داره میریزه این وضعیت کجا این که حالا ما بریم مقررات مثلا استرالیا رو نگاه خوبه ها افق خوبیه ولی خب یه خود واقع بینی به نظر میرسه که لازم هست ببینید شهردار محترم تهران سر قضیه همین 129 تا ساختمان ناایمن که من پیشنهاد میکنم اگر وقت هست یک مقدار ورود بکنیم بهش ببینید چه روی کردی نسبت به این 129 تا ساختمان پی گرفته شد چندین بار گفتن اعلام بکنیم اعلام نکنیم آخر سر یه لیستی رو به صورت غیر مجاز اعلام کردن هم دارن دیگه روزنامه ها چاپ کردن اون لیست اخیراً شهردار محترم تهران چه کامنتی داده میگه اگر ما این لیست را اعلام بکنیم موجب التهاب جامعه میشه و هیچ کس در تهران زندگی نمی کنی خب چه ایرادی داره اگر که باعث این میشه، آیا ما موقعی که میخوایم به عنوان شهردار انتخاب بشیم، به عنوان کارگزار انتخاب بشیم، مگه ما نمیگیم ما نوکر مردمیم و ما نمیدونم پایین هستیم؟ چه کسی به ما اجازه داده که برای مردم تصمیم بگیریم که این چیز، این بمب خطرناک، این پاساجی که تو ممکن پاساج هم نیست، فقط من نوشتم بیمارستان، 7 بیمارستان توشه، سینما توشه، دانشگاه توشه، همه مراکز جمعیتی، چه کسی به ما اجازه داده که مردم حق ندارن بدونن یا حق دارن بدونن؟ آیا جز این هستش که ما برای حق حیات مردم داریم یک تصمیمات خطرناکی میگیریم؟
متشکر،
سلام.
آقای فرهبود
سلام عرض میکنم مجدد.
بحثا رو شنیدیم.
بله بله. من یه چند تا نکته رو میخواستم در تکمیل فرمایشات دوستان عرض بکنم اگه اجازه بدن.
بفرمایید.
یکی این که دوستان در مورد بحث استفاده از مسئله استاندارد صحبت میکردن و گفتن که به هر حال در طراحی ساختمان، حالا جدا از بحثایی که مقررات مطرح میکنه، که اون تامین ایمنی حداقل برای در واقع پایداری سازی و لرزه‌ای و سایر مباحثی است که در مقررات اومده. یعنی حتی شما مثلا یکی از دوستان اشاره میکرد که بحث آسایش تو ساختمان ما رعایت نمیشه یا توجه نمیشه، در حالی که اینجوری نیست. مثلا بالاخره مبحث 3 مقررات ملی ساختمان وقتی تدوین شده، ضوابط لازم رو در مقابل حریق در واقع داره ایفا میکنه. بعد از حادثه پلاسکو کلی ما ارتقا در خصوص در واقع فایر پروتکشن و پوشش ضد حریق ساختمان فولادی و تعمیداتی که برای به اصطلاح اطفای حریق، نمیدونم تعمیر سیستم آب فشان غیره لحاظ میشه، الان در ساختمان داره رعایت میشه. پس بنابراین
ما عذرخواهی میکنم، این خیلی برداشت عجیب غریبیه ها، ولی اتفاق میفته. من الان این شکلی برداشت کردم از حرف شما که ما نشستیم منتظر تا پلاسکو به وجود بیاد.
نه 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 نه.
بعد رفتیم ارتقاء.
نه نه،
همین رو گفتین شما.
نه عرض من این نیست. من میگم که پلاسکو وقتی این اتفاق، اولا که قبلش هم این قانون بود، یعنی مثلا مقررات ملی ساختمان و پس سوم بر خصوص مقادر برای حریق بود، منتها همونجور که دوستانم اشاره کردن در واقع بهش بها داده نمیشد یا تمام اون جزئیات فنی و اینها رعایت نمیشد.
الان بها داده میشه بهش؟
بله بله، خیلی ارتقا پیدا کرد. یا مثلا شما فرض کنید
آقای آریان مقدم سر تکون میدن توی استودیو میگن نه،
یا مثلا در بحث انرژی یا حریق یا بحث آکوستیکی، الان دوستان مثلا اشاره کردن که اینجوری نیست، در حالی که الان جدار ساختمان همه باید مبحث 19 مقررات ساختمان رعایت بکنن، الزامی بحث انرژی. یا مثلا بحث
آقای فرهاد ببینید، یه بحث،
یعنی میخوام بگم که این گونه نیست،
این چیزی که شما دارین میگید روی کاغذ، این چیزی که شما دارین روی کاغذ میگید خیلی هم خوبه، خب ولی هم آقای حقی هم آقای آریان مقدم هم تا حدودی آقای مفاخر معتقدن که چون ما اجرامون ضعف داره، مشکل داره، پس بهترین قانون‌ها رو هم که داشته باشیم، بهترین استانداردها رو هم که بنویسیم، بازم فایده نداره، چون اجرا نمی‌کنیم. این چیزایی هم که شما دارین میگین از منظر تقریبا هر سه بزرگوار، من ناکارشناس ناکاربلد، نتیجه‌ای که میگیرم اینه که خب کو اجرا. آقای مفاخر
ببخشید، من راجع به این صحبت شما، الان مقرراتی که الان اومده برای ساختمان، نقشه ها خیلی بهتر از چند سال پیش تهیه میشه و مهندسین خیلی بهتر دارن کار میکنن. ما چند سال پیش فقط یه نقشه معمولی بود، ما اصلا قضیه آتش نشانی نداشتیم، ما اصلا قضیه HSE رو اصلا نداشتیم در ساختمان ها. خوشبختانه اتفاقات داره میفته، یعنی ساختمان ها الان دارن بهتر ساخته میشن، الان اتفاقا اجراشون هم داره بهتر میشه.
اما اون که برمیگرده به مردم، اون چیزی که قانونه، اجرای اون قانونه، من حرفمه، نه اینکه مردم دارن چی کار میکنن.
من اجازه دارم تکمیل کنم عرض آقای دکتر مفاخر رو. ببینید، من دارم همینو میگم، دوستان اشاره کردن که آقا فقط در واقع در ساخت و ساز فعلی کشور تولید مسائل استاندارد و به کارگیری اونها مد نظره و سایر مسائل در واقع علاوه بر ایمنی جانی، مسائل آسایش و نمیدونم محیطی رعایت نمیشه. من دارم میگم این گونه نیست. اولا مقررات در این خصوص وجود داره و برای این مقوله هم بحث ایمنی
ما نافی بودن مقررات نبودیم.
آره نه، میخوام بگم که هم در به اصطلاح وجود این مقررات علاوه بر استانداردها این کافی و وافی ذکر شده و هم در اجرای اونها ارتقا چشمگیری پیدا شده.
پس الان با این شرایطی که شما با آقای مفاخر میگین ما نباید ساختمون غیر مجاز داشته باشیم؟
نه ببین ما داریم اینو عرض میکنیم. ببین شما اینکه ما به اون مدینه فاضله برسیم و اینکه بتونه تمام چارچوبای مقررات رعایت بشه.
آقا به خدا من یکی دنبال مدینه فاضله نیستم.
نه ببینید من اتفاقا میخوام به شما مثال بزنم.
این تایتل رو به من میچسبونین، من دارم جوابشو میدم. میگم آقا من دنبال مدینه فاضله نیستم، دنبال اینم که
شما الان در زلزله کرمانشاه به اصطلاح ساختمون‌هایی که آسیب دیدن عمدتا اجزای غیرسازی آسیب جدید دیدن. ما تعداد کشته‌هامون اونجا مثلا با زلزله که شتابش حدود 568 صدام جی بود، میزان در واقع کشته شدن ما مثلا به 5600 نفر رسید، در حالی که مثلا در سنوات گذشته اینها به اصطلاح رقم‌های قابل توجهی بود که
آقای دکتر این که مقایسه خوبی نیست. یک جا نبودن دیگه. اگر بم رو میفرمایید که بم اصلا فرق
نمی‌کنه. من می‌خوام بگم که ما نسبت به بم، نسبت به منجی، این آمارها حاکی از اینه که ساختساز ما ارتقای کیفی پیدا کرده، چه در بحث مربوط به بستر رعایت مقررات، چه در بحث اجرا. هرچند که ما هنوز به اون نقطه‌ای که واقعا نقطه خیلی خوب باشه و به هیچ عنوان آسیب‌های سازی نداشته باشیم، به هیچ عنوان در واقع کم و کاستی‌هایی چه در رعایت نکات فنی چه در اجرای به اصطلاح سازه کاملا محدود، هنوز ما به اون در واقع
دکتر یعنی اگر در کرمانشاه مثل بم گسل با فاصله عمق زیر 5 کیلومتر از زیر شهر گذشته بود، شما فکر می‌کنید زیر 15-16 هزار تا ما کشته داشتیم؟
من آقای دکتر آرام آقایم قطعا شما معتقدید و باور به این دارید که در واقع ساخت و سازه به لحاظ کیفی ارتقای قابل ملاحظه‌ای پیدا کرده.
بله به هر حال یه پیشرفت می‌کنه.
آره من دارم اینو میگم
هم آمد.
آره بله و این آمارها داره اینو نشون میده که درسته که ما الان ساختمان آسیب‌پذیر زیاد داریم، بحث بیمارستان‌هایی که نیاز به مقاومت‌سازی دارن در واقع بسیار بر واقع حائز اهمیتن و اینها همه باید مورد توجه قرار بگیرن، اصلا شکی داریم ازش، چون اینها همه ساختمان موجود قدیمی هست. ولی دوستان اشاره کردن که آیا در سطح کشور با توجه به ساختمان جدیدی که صورت گرفته در بحث مسکن روستایی، در بحث مسکن شهری، آیا ما واقعا به اون در واقع ارتقا رسیدیم؟ قطعا رسیدیم. ساختمانی که الان بنیاد مسکن میسازه در بحث زلزله هیچ گونه آسیبی لرزه‌ای ندارن، همه اونها پایدارن. همه ساختمانی که در واقع هنوز در بحث مسکن روستایی آسیبی ندارن، همه ساختمانی که در واقع اون رعایت مقررات و ضوابط 2800 در اونها انجام نشده، ساختمانی که شخصی سازن و حداقل‌های آنها رعایت نکردن و در واقع یا ساختمانی قدیمی خشت و گلی هستن که اونها در واقع تخریب نوسازی نشدن. تمام رسالتی که در واقع دولت انجام داده و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و سایر ارگان‌های مربوطه در جهت بهبود و ارتقای کیفی همه اثر مثبت خودشو داشته و باعث و شواهد هم نشون میده که در واقع تمام این ساختمان‌هایی که بعد از ساخت و ساز بنیاد مسکن ساخته شدن هیچ گونه آسیب لرزه‌ای رو ندیدن و این حاصل اینه که ما باید بالاخره در جهت رشد و ارتقا حرکت کرده کشور و واقعا
ممکنه این حرکت در جهت رشد و ارتقا نیست، ما
و در واقع باید تقویت بشه.
ببینید ما منکر پیشرفت کشور و حرکت در جهت ارتقا نیستیم آقای فرهبود. ما بحثمون بحث اجرای قانونه. هم مردم نارضایتی دارن، هم کارشناسان نارضایتی دارن و این نارضایتی عینیه. ما چند تا هموطنمون رو به خاطر همین مسئله های خدمت شما عرض بکنم که اتفاقهای ساختمانی از دست دادیم یا در آینده خواهیم داد. این بحث 129 ساختمانی که آقای آریان مقدم مطرح کردن مگه با جون مردم سر کار نداره؟ و بحثمون این چیزاست.
نه شما ببینید دارید خلط مبحث میکنید.
کدوم خلط مبحث؟
نه اجازه بدین این 129 ساختمان موجوده ها، ساختمان موجود قدیمیه.
خب باشه،
آقای آریم آقادم درست اشاره کرد، اینا ساختمان هایی هستش که از 40 سال پیش 50 سال
یعنی شما میگین الان تعداد ساختمان های غیر مجازی که توی یک سال گذشته در تهران ساخته شده از 129 تا کمتره؟
نه شما غیر مجاز اسمشو چی میذارید؟
تعریف کردیم
ابتدای برنامه دارن همه طبق ضوابط مقررات ملی ساختمان
باشه. من یه سوالی بکنم.
حالا اجازه بدید ما با آقای مفاخر بکنیم بگیم خدافظی بکنیم. آقای مفاخر شما نکته پایانیتون رو بگین و با شما خدافظی بکنیم.
شما نباید اینا رو با هم قیاس کنید. اینا قیاس محل فارقه، چه ارتباطی نداره.
حالا برمیگردم به شما آقای فرح بود. برمیگردم آقای مفاخر.
باید بقانسازی بشه.
آقای مفاخر.
بگم خدافظی کنم.
بفرمایید.
ببینید اگر ساخت‌ساز بخواد خوب انجام بشه، بایستی مشارکت مردمی باشه، حضور متخصصین و مهندسین در ساختمان اتفاق بیفته. قوانین باید در این جهت باشه. قوانین از بالا به پایین نباید باشه، از پایین به بالا باید باشه. به نظر من راه حل در همینه.
خیلی متشکرم. ما شما خداحافظی میکنم آقای مفاخر. آقای حقی،
فقط یه صحبتی در تکمیل حالا در سوال پرسش به صحبت‌های آقای مفاخر داشته باشم. آقای مفاخر میگفتن ما ضوابط شهری نداریم، حالا آقای دکتر فربادم گفتن ما واقعا ضوابط شهری داریم. ما حتی داریم که آقا ساختمان‌های جنوبی یه خیابون ارتفاعشون چقدر باشه نسبت به ساختمان‌های شمالی که نور، تهویه هوا و موارد مختلف دیده بشه توی طراحی ساختمان. ما از لحاظ استاندارد، از لحاظ دانش فنی، از لحاظ اینکه بدنه مهندسی به قولی که توانمند باشه تو این حوزه هیچ کم و کس نداریم واقعیتش. ولی تمام صحبت ما وقتی صحبت از ساخت و ساز غیر مجاز میکنیم، اونجاست که عملکرد دستگاه مجری یا دستگاه ناظر ما اینجا زیر سوال میره. به خاطر حالا پول، کمبود منابع، یه سری چیزا دیده نمیشه، یا به دلیل مشکلات اقتصادی که کشور داره، مردممون دارن، مشکلات فرهنگی، اجتماعی، نبود شغل و موارد مختلف که خب باعث میشه که رشد نامتوازن کشور رو داشته باشیم. اینها باعث میشه که ما ساخت و ساز غیر مجاز داشته باشیم. آقای دکتر فرباد اشتباه فرض کردن که ما اصلا صحبتمون این نیستش که من مهندس میرم پروانه میگیرم، با پول خوب میام یه ساختمان 4 طبقه رو میسازم، این ساختمان مشکل داره. قطعا این ساختمان مشکل نداره. ما صحبتمون ساختمان هایی هست که در حاشیه شهر ساخته میشه، ساختمان هایی که حالا توسط افراد مرفه در حواشی رودخانه ها ساخته میشه، ساخت و ساز هایی هست که به صورت غیر مجاز حریم آب، خطوط نفت و گاز، برق، اینها رو میاد به قولی نفی میکنه و مواردی از این چنین بیشتر حالا تو حوزه سوانه طبیعی شاید مد نظر باشه. حالا اون صحبتی هم که ببخشید درباره زلزله داشتن، خب زلزله که شب میاد با زلزله که روز میاد مردم تو ساختمون نیستن، خب قاعدتا کشتارش خیلی تفاوت
داره. من حالا مثلا سوال جالبه اینه که درست میفرمایید در لیست 129 تا سن و سال هست، همه جوره هم هست، زیر 10 سال هم هست، ولی اغلبش خب به هر حال موارد مشابه پلاستیک مثل آلومینیوم. من سوالم حالا اینه، آیا میگیم سرچ کنیم ببینیم جوابش خیلی چیزا روشن میکنه، آیا پلاسکوی جدید همونجا ما ساختیم تاییدیه ایمنی داره؟ هیچ کدوم از مقررات شهرسازی رو ازش عدول نکرده؟ آیا بغل پلاسکوی جدید ساختمون به اون ارتفاع میشه ساخت؟ آیا بنیاد مستضعفان که حالا به هر حال زحمت کشید و پلاسکوی جدید رو ساخت همه مجوزهای ایمنی رو گرفت، چرا این ساختمون پارکینگ نداره توی اون ناحیه؟ آیا من آریان مقدم الان برم درخواست بدم بهم اجازه میدن یه چیزی شبیه به اونو بغلش بسازم بدون پارکینگ، بدون جزئیات؟ پس رویه هایی که اگر این جواب مثبته فبالمرا، اگر نه معنیش اینه رویه هایی که در سالهای اخیر منجر به تولید متروپول پلاسکو شده هنوز پاورجاست. این اول است. به عنوان آخرین اگه بخوام عرض بکنم،
4 دقیقه زمان
بله من که در خدمت سایر دوستانم باشیم، همه عزیزان فرمودن این یه مسئله است که بر اساس در تمام دنیا بر اساس مشارکت مردم است. یعنی تا مردم نخوان مطالبه نکنن این ایمنی رو معنا نداره. این بعد این ایمنی به عنوان اینکه هر انسان ایرانی چه مرد چه زن بتواند در یک زندگی رو داشته باشه که در حقیقت اولا ایمنی درش براش فراهم باشه، خیلی مینیمم نگاه بکنیم، ایمنی براش فراهم باشه و در تعیین سرنوشت خودش، اینکه کجا زندگی کنه، چجوری زندگی بکنه، یک آزادی عمل داشته باشه. ما اگه اینو به رسمیت بشناسیم، اون وقتی که شهردارمون نمیگه که حالا ساختمون ناایمنا رو فعلا نگیم، چرا؟ چون میگه نه بابا من شهردارم، اولین چیز حفظ جان هاست برای من. این حفظ جان ها که در ادبیات مذهبی ما، در فرهنگ ما بهش تاکید شده، اگر تبدیل بشه به اولویت ما، ببینیم مشکل خیلی ساده است. ما پنالتی یا جریمه بابت اشتباهاتمون نمیدیم. من از شما سوال میکنم چقدر از پلاسکو گذشته؟ حالا چند سالی شما آخرش فهمیدین مقصر حادثه پلاسکو کی بود و چه هزینه پرداخت کرد بابت اشتباهش؟
آقای فرح‌بود
جانم،
صحبت های آقای آریان مقدم رو هم شنیدیم، پایان بحث با شما باشه.
خواهش میکنم. من به هر حال ببینید متشکرم از فرمایشات دوستان و همکاران، خیلی استفاده کردم. من معتقدم که به هر حال ما باید در جهت مقانسازی ساختمان‌هایی که آسیب پذیرن،
این پرسش هایی که آقای آریان مقدم مطرح کردن رو میخواین جواب بدین؟
بله، همین مطلبی که آقای دکتر مطرح کردن. به هر حال ما یه بحث خیلی عمده‌ای داریم تحت عنوان تاب‌آوری شهری که آقای دکتر آریان مقدم توی این قضیه خیلی کار کردن و اونجا همه بحث‌های دسترسی‌ها، نمی‌دونم نحوه ساخت و ساز ساختمان‌های مهم و ضروری و بیمارستان‌ها، همه باید در اون طرح جامعه شهری دیده بشه و این نکاتی هستش که واقعا در یک اصول مبانی اساسی شهرسازی باید رعایت بشه. بنابراین من در اون بخش از صحبت‌ها با آقای دکتر موافقم، اما من دارم عرض می‌کنم در مورد ساختمان‌های موجود، این همه بیمارستان‌هایی که ما در واقع در سطح کشور داریم، اینها همه در واقع در شرایطی هستن که باید به اصطلاح حتما اقداماتی برای تقویت اونها انجام بشه. در مورد ساختمان مهم و ضروری، حتی اون 129 ساختمانی که آقای دکتر آیا مقدم اشاره کردن، من باشون موافق هستم، باید حتما اقدامات عاجل انجام بشه. ما در این راستا مرکز تحقیقات مثلا یه آیین‌نامه‌ای و دستور عملی برای ارزیابی و بهسازی ساختمان‌های موجود نوشته که این آیین‌نامه آیین‌نامه به روزی هست که میتونه با یک چکلیست ها و یک روش خیلی به اصطلاح سوالات مشخصی خیلی سریع ظرف مدتی کوتاهی ساختمان و ارزیابی کیفی کرد و وضعیت اونها رو برای که آیا اینها ارزش تقویت و مهندسی داره یا باید تخریب و نوسازی بشه رو براش تصمیم عاجل گرفت. بنابراین ما باید در واقع در جهت تکمیل فرمایشات آقای دکتر آقای مادن و سایر همکاران، حتما برای این ساختمان هایی که ناایمن هستن و ساختمان هایی هستن که به هر حال سنوات زیادی ازشون گذشته یا طبق آیین‌نامه‌های قدیم طراحی شدن و یا معیارهای
الان اون بحثی که در مورد پلاسکوی جدید مطرح شد، من فکر می‌کنم که پاسخ ما رو میده. شما در مورد اون نکته‌ای ندارین؟
ببینید من جزئیات اون بحث رو آقای دکتر آیا مقدم که بحث رو باز کردن، من نمی‌دونم که حالا چه مواردی رو آقای دکتر اونجا مطرح میکنن یا
آره من اصلا کاری به موارد تخصصیش ندارم. یه دونه بحث پارکینگ مطرح شد.
آره من نمیدونم که آیا واقعا حالا همین بحثی که ایشون میفرمایند چرا پارکینگ نظر گرفتن، خب کاملا باید در واقع خود طراحان اونجا پاسخگو باشن، این چیز بدیهی.
خب کی باید اینا رو پاسخگو بکنه؟ ببینید آقای فرح‌بود، من از اول این برنامه تا همین جایی که 20 ثانیه زمان داریم یه چیزی رو دارم پافشاری میکنم، همه میگن باید پاسخگو بشن. خب کی باید اینا رو پاسخگو بکنه؟
خود شهرداری منطقه و مجوزایی که صادر میکنن برای صدور پروانه، همه اینا رو
الان ساختمون ساخته شده با چه عظمتی و رفته
و حالا چه دلایلی داشته، یا مثلا فرض کنید ممکنه الان فرض کنید آقای دکتر آقای مهران سوال مطرح کردن، ممکنه الان شهرداری در یه طرحی داره مثلا یه پارکینگ عمومی در همون خیابون مثلا،
خب پس اجازه بهره برداری نباید داشته باشه ساختمون
که بر اساس اون این طرح اومده گفته آقا.
خب میدونم، پس باید اون ساختمون الان اجازه بهره برداری نداشته باشد.
آره
الان داره بهره برداری میشه ازش آقای آریا مقدم؟
به این سمت رفتن، افتتاحیه قشنگی بود و کلیدار تحویل مغازه‌داران دادند و به حال تو سرچ بکنید.
آقای حقی ممنونم، آقای آریان مقدم متشکرم، آقای فرح‌بود سپاسگزارم و ممنونم از همه شما شنوندگان محترم و ارجمندی که امروز شنیدید گفتگوی اجتماعی رو. خداحافظ،
خدا نگهدارتون باشه.
بزرگترین اتفاق، بزرگترین رویداد ورزشی جهان در یک قدم است. نگاه دنیا با جام جهان است.
خوش به قرار گرفته. سانتو انجامش رو روی دروازه. موقعیت کیمیرا و گل! توی دروازه!
توی دروازه حساب کار یک یک میکنه.
فرصت برای آزمون و توی دروازه، توی دروازه، بالاخره این دروازه باز شد. سردار آزمون
کریم انصاری فرق میزنه، روی پاتریسیو توی دروازه، گل برای ایران، ایران یک پرتغال یک.
تو خونه جریمه قلی‌زاده همه رو جا میذاره، باید بزنه دیگه. قلی‌زاده چه گلی، چه گلی میزنه علی قلی‌زاده.
و ما همراه می شویم با لحظه های ناب و بی نظیر بزرگترین رویداد ورزشی جهان از رادیو جام جهانی جزیره زیبای کیش.
کاردالارا ترکا بلوچ و تاتیوگی، از هند و چین تا نخجوان و ساحل نیل، هر جای دنیا نام ایران سر بلنده، فرزند ما سهراب، ما رو چه به آشی.
ردیف 95.5 مگاهرتز، صدای ما صدای جام جهانی فوتبال در همسایگی است و ما با رادیو جام جهانی با شما بیشتر و بیشتر از پیروزی ها و شادی ها خواهیم.
چهارده و 26 دقیقه رادیو گفتگو. به نام خدا، سلام. به بخش دوم برنامه های رادیو گفتگو صدای اندیشه ها خوش آمدید. تا ساعت 22:10 شب در کنار شما هستیم با این برنامه ها. چهارده و 30 دقیقه از شما دعوت میکنیم شنونده برنامه زنده گفتگوی اقتصادی باشید. ساعت 16 برنامه زنده امواج شبه رو خواهید شنید. هفده و 30 دقیقه نوبت میرسه به برنامه زنده گفتگوی سیاسی. هجده و 50 دقیقه بوستان معرفت. ساعت 19 از شما دعوت میکنیم شنونده برنامه زندگی بدون خط‌بردگی باشید. ساعت 20 بشنوید برنامه گفتگوی فرهنگی رو. و سرانجام ساعت 21 گفتگوی علمی تقدیم میشه. امیدواریم فرصت بفرمایید برنامه ریزی بکنید و شنونده بخش دوم برنامه های رادیو گفتگو باشید. 30,000-35
روزگاری دهکده‌ای بود جهان، امروز سپهریست رسانی. دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانه‌های سنتی و مدرن.
تماس شما از طریق پیامک به ایشان اعلام می‌گردد.
آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانش و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزید. امروز سواد رسانه‌ای یک نیاز نیست.